تو برنامه خوندم که معاون توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفتن که یه سری مراکز مشاوره رایگان برای خانواده ها و جوان های مجرد و کسایی که به دنبال مشاوره خانوادگی هستن اختصاص یافته که به صورت رایگان در اختیارشون قرار میگیره و بهشون خدمات ارائه میده. حالا آمار جالبی که منتشر شده اینه که 63% مراجعه کنندگان به مرکز ازدواج مجردن. این خیلی اتفاق خوبیه به نظر ما که مجردها هم قبل ازدواج میان به مرکز مراجعه میکنن تا بتونن آموزش‌های پیش از ازدواج رو بگیرن. مدیر کل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش گفته که در 6 ماه اول سال 65,000 نفر به مرکز مشاوره و خانواده مراجعه کردن که از این تعداد 63% مجرد بودن. ایشون گفتن که وزارت ورزش و جوانان در زمینه آموزش‌های قبل ازدواج مثل مسئولیت‌هایی داره، مثل برگزاری دوره‌های آموزشی برای آماده‌سازی جوان‌ها برای انتخاب همسر، آموزش و ترویج ازدواج آسان، معیارهای درست انتخاب، حتی صدور مجوز برای دستگاه‌های اجراکننده، آموزش حقوق و وظایف والده و هر آن چیزی که در روزهای قبل از ازدواج برای یک ازدواج خوب لازمه. و خب خوشبختانه بخشی از این وظایف و مسئولیت‌ها در این مرکز داره اتفاق می‌افته.
بسیار هم عالی، متشکرم از شما خانم خانعلی‌زاده عزیز. خواهش می‌کنم، ادامه روزت عالی. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خب خدمت شما شنوندگان ارجمند این نکته رو هم عرض بکنم که امروز رئیس جمهور در همایش تجلیل از نمونه‌های ملی بخش کشاورزی حضور دارند و به محض شروع صحبت‌هاشون در این همایش ما با شما خداحافظی می‌کنیم. بستگی داره که حالا در چه زمانی باشه. امیدوارم که تا پایان برنامه ما زمان داشته باشیم در خدمت شما باشیم. این رو گفتم که اگر مجبور شدیم سریع از خدمتتون مرخص بشیم، عذرخواهی ما رو بپذیرید.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
با من بخون، با من بخون یکی از بخش‌های برنامه خانه و خانواده است که شما شنوندگان ارجمند با ما مشارکت دارید. در این بخش هر کدام از شما میتونید بخشی از کتابی رو که مورد نظرتون هست بخونید و ما با صدای خودتون این بخش رو پخش بکنیم در برنامه. امروز سمیرا رودگر با شما همراه هست.
سفره های رنگین با خورش های
چاستش سودا با آفش
نگو بگرد 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 بگرد
بگرد بگرد احساس کرد بسیار قوی دماغن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شوره بکش جانانه شو
سلام به همه همراهان بزرگوار و نازنین، سمیرا رودگر هستم و امروز میخوام از شما عزیزان دعوت کنم که با من کتاب بخونید. امروز بخشی از کتاب پرورش کودک با سواد اجتماعی نوشته خانم زهره اکبری سبزواری رو براتون انتخاب کردم و تا چند ثانیه دیگه برای شما عزیزان میخونم. آموزش و اجرای قانون از اوایل دوران کودکی آغاز می شود و چنانچه این آموزش دیر شروع شود، در آینده جا انداختن آن بسیار دشوار خواهد بود. سن شروع درک قانون تقریباً 3 سالگی است، ولی آموزش احترام به قانون در کودکی 5 تا 7 سالگی می باشد. کودک در این سنین است که می تواند معنای قانون را با اعمال صحیح آن در خانه دریابد. هر والدی انتظاراتی از فرزند خود دارد بنابراین والدین باید متناسب با انتظاراتی که از فرزند خود دارند قانون وضع کنند. درس خواندن، لجبازی نکردن، کمک کردن به دیگران، به موقع به منزل آمدن جزو رفتارهای مثبت است. بنابراین والدین باید با ارائه مشوق‌هایی تلاش کنند رفتارهای مثبت فرزند خود را تشویق و در مقابل رفتارهای نادرست موضع‌گیری و اعمال قانون کنند. البته این به مفهوم تنبیه بدنی کودک نیست، بلکه اعمال قانون می تواند از محرومیت کوتاه از نگاه محبت‌آمیز با استفاده از نگاه خیره و اخم باشد تا محرومیت از رفتن به پارک، تماشای تلویزیون یا بازی با رایانه. نکته اینجاست که اگر عمل به قانون در سن طلایی رشد، یعنی در 3 تا 8 سالگی انجام شود، بیشترین بهره‌وری را در آینده برای والدین خواهد داشت. آموزش عمل به قانون و اجرای صحیح آن در دوران کودکی به سادگی میسر است. اگر شما هم مایلید با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنین، کافی عبارت با من بخون رو به شماره 30900 ارسال کنین. ممنون از این که در این خواندن گروهی منو همراهی کردین.
متشکرم از سمیرا رودگر. با شما همراهیم در ادامه برنامه خانه و خانواده. 9:36 دقیقه است. از شما پرسیدیم که در زمانی که فرزندان شما دچار افت تحصیلی میشن چه کار میکنید یا چه کارهایی را انجام دادید. از تجربیاتتون برای ما بگید.
بچه‌های من وقتی که تو خونه بودن، من به تحصیلشون خیلی اهمیت زیادی میدادم و همیشه سعی میکردم که جزء بچه‌های خیلی خوب باشن، درساشون همیشه بهتر از همه باشه. بچه‌هام ازدواج کردن، خیلی خیلی بیشتر از من اهمیت میدن، انقدر اهمیت میدن که گذشت میکنن از هر چی که دلشون بخواد، هر جا که بخواد برن میگذرن، فقط به تحصیل بچه‌هاشون میرسن و از این بابت هم من خیلی خوشحال هستم.
شنونده محترمی گفتن که من سعی کردم که در تمام مدتی که فرزندم درس میخونه به عنوان یک دوست کنارش باشم و زمانی هم که دوچار افت تحصیلی شد با معلمش صحبت کردم و هر دو برنامه ریزی کردیم که چطور بهش کمک بکنیم. 932-738. شنونده دیگری با شماره 990-339 گفتن که پسر من کلاس سومه، از کلاس اول تا حالا به نظر من ریاضی ضعیفه ولی معلماش میگن نه خوبه. دلیل این تفاوت رو لطفا خانم دکتر به ما بگن. حتما این پرسش رو شما رو من مطرح میکنم.
افت تحصیلی دانش آموزان، سوالی که اولین بار هر کس پاسیده بشه، طبیعتاً بحث کلاس و معلم و عوامل مدرسه و کمک‌های آموزشی و سایر مباحثی که در زمینه آموزشه، اینها رو عامل اصلی در افت تحصیلی دانش آموزان می‌دونه. هرچند که اینها در حدی از عوامل اصلی در افت تحصیلی دانش آموز هست، ولی بر اساس تحقیقاتی که در سطح کشور صورت گرفته و به تایید عوامل اصلی تعلیم و تربیت آموزش رسیده، اینه که عامل اصلی افت تحصیلی دانش آموزان خود خانواده ها هستن. حالا شاید سوال بشه که درس و معلم میگه، سوال و معلم میگه، امتحان و معلم میگه، خانواده ها چه نقشی در این راستا دارن؟ جوابش اینه که ایجاد محیط امن و آرام برای زندگی، داشتن آرامش فکر برای دانش آموزان، نداشتن هر گونه استرس و ترس و دلهوره و نگرانی از روابط بین پدر و مادر، اینها عاملی است در جهت ایجاد تقویت روحی و فکری دانش آموز.
۹۰۱-۴۳۹ گفتن که چرا همه معلم ها برای تحقیق در مورد یه موضوع درسی اینترنت رو ترجیح میدن به مطالعه از روی کتابه؟ بله، این هم نکته ای هست که امیدوارم که معلمین محترم به این هم توجه بکنن که بچه ها ساعت های مطالعه کتاب هم داشته باشن. محمد مرادی از ملایر گفتن مهمترین عامل رفتار پدر و مادر تو خونه است، بی احترامی، دعواهی مکرر، نالیدن از وضع و اوضاع اقتصادی و بی اهمیت بودن مسئله تفریح در خانه میتونه یکی از دلایل افت تحصیلی باشه. دوست شنونده گفتن که سلام، من سعی میکنم بیشتر باهاش کار بکنم در کنار کتابهای کمک درسی. 916-972 هم این نکته رو گفتن. چند پرسش هست که حتما در زمانی که خانم دکتر در استودیو حاضر باشن ما زمان داشته باشیم برای گفتگو، حتما باهاشون در میون میگذارم. این بچه هایی که امروز قد میکشن جلوی چشممون و امید فردای جامعه و زندگی ما هستند، همون بچه هایی هستند که یه روزی منتظر اولین گریهشون بودیم، اولین خندهشون، اولین تاتی تاتی کردنهاشون، و حالا نگاه میکنیم که چطور جلوی روی ما قد میکشن و انشاءالله که بچه هایی عاقبت به خیر باشن.
وقتی تو اومدی پایان هفته بود، شب بود و آسمان باران گرفته بود. وقتی تو اومدی من تازه تر شدم، انگار به زندگی وابسته تر شدم. شدی فردای من، شدی ها تو اومدی گلم دنیای من، شدی ها تو عشق من، شدی فردای من، شدی ها تو اومدی گلم دنیای من، شدی ها.
۹:۴۲ دقیقه است. همراه شما شنوندگان عزیز و خانم دکتر زهرا امیرآتشرانی هستیم. خانم دکتر، چند پرسش داریم، اجازه میدید که اول این پرسش ها رو مطرح بکنم، بعد بریم سراغ راهکارهایی که شما پیشنهاد میدید به پدر و مادرهایی که فرزندشون دچارای افت تحصیلی شده. خواهش
میکنم، هستم
در خدمت. یکی از عزیزان گفتن که فرزند من در درس ریاضی به نظر من کلاس سومه و خیلی ضعیفه، ولی وقتی با معلماش صحبت میکنم میگن نه اینطوری نیست، اما من میبینم که فرزندم این ضعف رو در درس ریاضی داره. از شما خواستن که این نظر خودتون رو بفرمایید، آیا ایشون باید کار خاصی رو انجام بدن یا بله. نظر معلم ها نظر ارجح هست؟
بستگی به اون معلم داره. گاهی ما به عنوان والد توقعاتمون از فرزندانمون بیشتر از حد طبیعی هستش. مثلا فرزندمون در کلاس سوم جمع رو یاد گرفته، ما سوالی رو مسئله ای رو بر اساس تقسیم انتظار داریم فرزندمون حل کنه. یه همچین امکانی خب وجود نداره و قاعدتا ما فراتر از اون حد کودکمون توقع داریم و اشتباهه. منتها گاهی هم معلم ها توی این حوزه یه مقدار سهل‌انگارانه به قضیه نگاه میکنن. البته خوشبختانه کمندی همچین معلم های ما بیشتر با دقت دارن بررسی میکنن کودکان رو، ولی این آیتم هم وجود داره. توی یه همچین شرایطی نمیتونیم قاطعانه عادلانه بگیم والد داره درست میگه، چون شاید اصلا یه والد کمالگرا باشه و خیلی از فرزندش توقعات بسیار زیاد داشته باشه، یا معلم درست میگه، چون ممکنه معلم هم شرایط، مثلا اگر شرایط این کودک از نصف بچه ها بهتر باشه به نظرش خوب باشه.
یعنی این میتونه یکی از دلایل باشه.
بله، میتونه یه دلیلش این باشه که حالت عادی رو، معلم حالت معمولی رو انتظار داره از کودک، ولی والد یه حالت ایدالگرا رو انتظار داره.
بله،
از کودک.
بله. خانم فیروزی عزیز، ما تلفن هم در همین زمینه داریم. خانم دکتر تلفن بشنویم، باز من سوال پیامکی رو مطرح میکنم.
من یه نوه دارم، باباشون مادرش طلاق داده. الان 9 سال من این بچه رو من بزرگ کردم. خدا میدونه پارسال مدرسه به معلمشون خودش گفتنی میگفت منو میزنه، یه چیز اشتباه بکنم با خطکش منو تونتون میزنه، من دیگه نمیرم. هر کاری کردم این بچه رو، معلمش رو دیدم نرفت، ترک تحصیل کرده پارسال. امسال به هزار نکات گذاشتم میره، ولی اصلا علاقه به درس نداره. اصلا دیگه نمیدونم به هیچ صراطم مستقیم نه، همه تو این گوشه دستش این ور اون ور، دیگه نمیدونم چیکار کنم، راهنمایی کنم. قربون محبت تو مدام، خدا حافظ شما.
چوب معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. متاسفم اگر در این دهه هنوز هستن معلم هایی که بچه ها رو تنبیه بدنی میکنن.
متاسفانه ما شاهدش هستیم، حتی توی شهر تهران، من حتی تو مدارس غیر انتفاعی یه همچین مواردی دیده شده. ببینید، هر انسانی یه آستانه تحمل داره و هر انسانی ممکنه در شرایطی رفتاری رو بکنه که اشتباه باشه، ولی قاعدتا در جایگاه یک معلم ما نمیتونیم با هیچ دلیل و برهانی همچین چیزی رو توجیه کنیم. من معلمی رو دیدم که ندیدم، حالا شنیدم در شهر تهران که مثلا حتی بچه ها رو بین در و دیوار میذاشته، در رو میبسته، که با این که مدرسه غیر انتفاعی در تهران و با دوربین مدار بسته اولیای مدرسه متوجه همچین چیزی شدن. وقتی بچه ها میگفتن، حتی مثلا معلم هایی که بچه ها رو فشار میدادن، حرکت هایی که ظاهر قضیه بگن که
درسته که خانم دکتر تعداد بسیار بسیار اندکی هستن این افراد و جامعه معلمین کشور ما افراد شریف هستن، اما کاش برای معلمینی که حالا تازه وارد سیستم تحصیلی میخوان بشن، سیستم آموزشی میخوان بشن، یک دوره آموزش های رفتاری و حتی یه سنجش های انجام میشد.
معمولا معلمین ما این مشکل رو ندارن. ببین، کسی که اصلا معلم باشه، واقعا معلم باشه، این مشکل رو نداره. گاهی حالا بعضی از مدارس یا برای شرایط خاص مالی یا برای شرایط خاصی که توی اون مدرسه اتفاق افتاده، امروز مثلا میخوان یه فردی رو جایگزین بکنن، فردی که جایگاهش هم معلم نیست رو قرار میدن، و باید. چون این فرد توی مدیریت کلاس ضعیفه و اصلا آموزشی ندیده برای مدیریت کلاس، میاد برای مدیریتش از خشونت استفاده میکنه. حالا این خشونت خدای نکرده فیزیکی هم باشه دیگه بدتر. بله،
خیلی بدتر. یه پرسش دیگه هم داریم، بعد بریم سراغ راهکارها. گفتن که آیا مهاجرت میتونه باعث افت تحصیلی بچه ها بشه؟
بله، هر تغییری که باعث استراب در فرد بشه میتونه تاثیرگذار باشه در افت تحصیلی. مهاجرت هم تغییر بزرگی در زندگی افراده که ناخودآگاه استراحت
مثل بچه هایی که مدرسهشون راحت تا تغییر میدیم، گاهی میبینیم که دوچار افت
میشن، حتی دوره تحصیلی عوض میشه، بچه ها دوچار افت تحصیلی میشن.
بله. خب خانم دکتر عزیز، با توجه به اینکه اون مادر بزرگ نازنین هم دغدغه‌شون این بود که چطور میتونن فرزندشون رو به مدرسه علاقه‌مند بکنن، و ما قراره که راهکارهایی رو در این چند دقیقه ارائه بدیم، بریم سراغ راهکارهایی که شما میفرمایید با بچه‌هایی که یک علاقه‌ای اصلا به تحصیل واقعا ندارن. بله. و پدر مادرهایی هستن که مثل خانم ذبیح گفتن که بچه من تا کلاس اول دبیرستان عالی درس میخوند
ولی یه دفعه اصلا احساس میکنم یه آدم دیگه است و به هیچ عنوان دوست نداره حتی تا مقطع دیپلم پیش بره.
متاسفانه ما با شرایط جامعه‌ای مواجه هستیم که تحصیلات نتونسته برای خیلی از افراد آینده موفقی رو بسازه و وقتی فرزند مادر دور و اطرافش مخصوصا بچه‌های دبیرستانی که حالا قاعدتا درک بهتری از جامعه اطرافشون دارن میبینن که افرادی هستن با تحصیلات بسیار عالی ولی متاسفانه برای پیدا کردن شغل مشکل دارن و افرادی هستن که به جای اینکه زمان وقتشون رو در حوزه تحصیل بذارن در حوزه کارآفرینی گذاشتن و در نهایت توی حوزه کسب و کار خیلی موفقن. بحث ما اینه که بهترین موفقیت و آینده خوب برای فرزندمون اینه که تحصیل و کسب و کار در کنار هم باشه. قطعا باید به فرزندمون یاد بدیم که اگر شما داری درس دبیرستان رو میخونی در کنارش 4 تا مهارت کسب و کارم یاد بگیر که در آینده زندگی بهتری داشته باشی. ولی و تفکیک این دوتا، مثلا کودکی که میگه نه من دیگه نمیخوام برم مدرسه، مدرسه به درد نمیخوره و من میخوام برم توی حوزه کسب و کار، قاعدتا این نمیتونه آینده خوبی رو برای فرزند ما رقم بزنه.
بچه این شرایطی باید چی کار بکنیم وقتی بچه خیلی پافشاری
مشکل میکنه. رو حل بکنیم. 90% یه همچین شرایطی بچه‌ها دچار اختلال های یادگیریان و ما متوجه نشدیم. به جای اینکه مشکل این بچه رو حل بکنیم که برفرض نمیتونه بخونه یه چیزی رو، یا اگر میخونه درک درستی ازش نداره، نمیتونه حفظ بکنه، یا حتی اگر حفظ کرد نمیتونه سر امتحان بنویسه، اینا هر کدوم به یه مشکل برمیگرده که اگر حلشون بکنیم قطعا آینده بهتری برای فرزندانمون داریم. ولی ما به جای حل اینا فقط به فرزندمون میگیم درس بخون. حالا گاهی درس بخون در کنارش پاداشی براش تعریف میکنیم که اگر بخونی این هدیه رو بهت میدیم، این جایزه رو برات میگیریم، و بعضی وقتا هم تهدید داریم درس بخون اگر نخونی این تنبیه برای شما وجود داره. و در نهایت شرایطی رو ایجاد میکنیم که اون کودک فکر میکنه دست خودشه یه همچین چیزی، یا ما به عنوان والد فکر میکنیم. منتها قطعا مشکلات رو باید حل بکنیم. مادر بزرگ عزیزی که صحبت میکردن، خب اون بچه قاعدتا توی یه شرایط پر از آرامش نیست، قاعدتا مشکلاتی داره به خاطر این که پیش پدر و مادر خودش نیست و پیش مادر بزرگ داره زندگی میکنه. یه همچین شرایطی ممکنه اضطراب این کودک رو زیاد کرده باشه، ممکنه کودک دچار افسردگی شده باشه و متوجه نشدن. و یه نکته اساسی که در لابلای صحبتشون بود، گفتن همش دنبال گوشیشه. ببینید فضای مجازی خودش یکی از عاملهای کاهش دقت تمرکز و افت تحصیلیه. اگر قرار باشه فرزند من مداوم استفاده بکنه از گوشی، قاعدتا افت تحصیلیش حتی اگر الانم اتفاق نیفتاده باشه به زودی شاهدش خواهیم بود.
بله، متشکرم از حضورتون خانم دکتر امیرالتشانی عزیز، بسیار آموختیم امروز هم از شما و انشالله در برنامه آتی باز هم با هم صحبت میکنیم.
ممنونم خدا.
با کارشناس برنامه هم خداحافظی میکنم و از شما عزیزان دعوت میکنم که ادامه بخش های برنامه رو با ما همراه باشید. 9:53 است.
فرقی نمی کنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنوید.
نه و 54 است. میریم سراغ بخش دیگری از برنامه‌مون. با توجه به اینکه به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک میشیم، صحبت‌های دکتر خواجه‌پور کارشناس سیاسی رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که دو نکته اساسی در ارتباط خانواده با مجلس وجود داره. نکته اول تأثیر خانواده بر شکلی یک مجلس خوبه که گفته شد نوع نگاه اگر نگاه دراز مدت باشه و اینکه تأثیراتش فقط برای 4 سال نیست بلکه برای نسلهای بعدی یا فرزندانی که از این خانواده متولد میشن نوه ها و نسلهای بعدی تأثیر میگذاره. از سوی دیگه اگر مجلس با این نگاه شکل بگیره قطعاً میتواند بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، روانی جامعه رو، عاطفی رو در جامعه و خانواده این مشکلات رو حل بکنه. ببینید رهبر معظم انقلاب میفهمن شکلگیری یک مجلس جوان انقلابی با روحی جهادی قطعاً مقدمه رو برای شکلگیری یک دولتی با این ویژگی ها فراهم میکنه. پس بنابراین ببینید تأثیر مستقیم میگذاره در اقتصاد، در جامعه، اقتصاد خانواده و مسائل روانی و عاطفی و احساسی روح خانواده تحت تأثیر قرار میگیره با نوع انتخاب. وقتی نگاه خانواده هم به نمایندگان مجلس اصلاح شد، مجلس اینچنین شکل بگیره، اون مجلس هم میتونه با وضع قوانین بجا، به موقع و البته با رعایت اولویت ها میتونه بهترین نقش رو در راستای تعالی خانواده بازی بکنه. ما در طول 40 سال گذشته انقلاب مجالس متعددی رو تجربه کردیم. گاهی وقتا برایند یک نوع لجبازی یا یک نوع عدم توجه کافی یا یک نوع تأثیرگذاری پروپاگاندای غربی و جنگ رسانه غربی شکل گرفته، ما متاسفانه ضربه خوردیم. رهبر انقلاب در مورد مجلس ششم فرمودن که آبروی ما را بردند. این اصطلاح عجیبی بود. خب ما ضربات عجیبی در اون مقطع تاریخی تحمل کردیم. یا در مجلس اول هم که بعضا ریبلارها تونستن مسائلی رو در کشور رقم بزنن که تا سالها آثار اون باقی بود. بنابراین هر وقت که دقت بیشتری کردیم توانسته این مجلسی داشته باشیم که نقش موثرتری رو در پیشرفت و تعالی بازی بکنه. امروز هم به شدت جامعه ما نیازمند به یک مجلس انقلابی، حالا جوان منظور کم سن و سال نیست، جوان نسبی است، جوان با روحی جهادی است. خدا رو شاکریم که سمبولهایی رو به ما نشان داد که چشم ما رو باز کنه برای انتخاب بهتر، امثال شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. این روح رو در جامعه امروز دمیده که توجه کنیم به ارزش‌های انسانی و انشالله مجلسی شکل بگیره که بتواند بهترین خدمت رو به خانواده ایرانی کنه و در تراز یک خانواده مؤمن انقلابی و ایرانی باشه انشالله.
خانه و خانواده،
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
سپاسگزارم که امروز هم شنونده برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران بودید. یکی دیگر از روزهای زمستان رو با شما طی کردیم. صبحش رو زمستان است اگر اهل برگشتن نیستی. در پیغام هایت حرف شال را بزن تا خیال بافی هایم گردن تو باشد. خدا نگهدار.